پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم و بی پایان ما به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و شادباش‌های صمیمانه ما به پیروان آیین بهائی در سراسر جهان به مناسبت 177مین خجسته سالروز اظهار امر و یا اعلان رسالت حضرت باب، مؤسس آیین بابی و مبشر آیین بهائی.
مجد ای فرد یا شاک، هنگام وصال است، نه ایام ملال است. زندوه برایید و سوی عشق گرایید، که آن دلبر دلجوی دلارا که نهان بود. زنزار و خفی بود زفکار و بسیر، در طلبش جام دریدند و سحر آه کشیدند. و از او نام و نشان هیچ ندیدند، و به صد مهر و وفا از کرم و لطف و صفا پرده برانداخته.
در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم شاد و سلامت و ایمن و استوار باشید و با دلی سرشار از امید و دلگرمی اوقاتتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز. شنبه سوم خرداد ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 23 ماه می 2020 میلادی رو پیش رو داریم و برنامه های چشمه خورشید و ورقی از خاطرات بخش هایی هستند که در پیام دوست امروز تقدیم شما می کنیم.
از آرز و در دایره جمع شده شم و به صد جلوه عیان است. به عاشق نگران است و هزاران ز محبان وفادار، سویش رخت کشیدند و دل از خیش بریدند و به مقصود رسیدند. و کنون مرحله ماست که از جان بشتابیم و ره دوست بیابیم و گل وصل بچینیم و رخ یار ببینیم و در آن بزم نشینیم و به میخانه وحدت ز کفش جام بنوشیم.
مجدداً فرخنده سالروز اظهار امر حضرت باب از اعیاد مهم و تعطیلات رسمی در تقویم آیین بهائی رو به بهائیان عالم تبریک میگیم و از همه شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت میکنیم در طی ساعت پیش رو با برنامه های ما همراه باشید. سید علی محمد ملقب به باب در روز 27 مهر ماه 1198 شمسی در شهر شیراز به دنیا آمد. 15 ساله بود که به شغل تجارت مشغول شد و در سن 25 سالگی خود را مؤسس دیانتی نوین و مستقل اعلام کرد. دیانتی با پیامی آسمانی، پیامی که سنن و رسوم کهنه و پوسیده گذشته رو مردود و تحولی روحانی در حیات نوع انسان به وجود آورد، پیامی که بر اصلاحات روحانی و اخلاقی، ارتقاء جایگاه زن و وضعیت فقرا، تعلیم و تربیت همگانی ترک تقلید و تعصبات و اصل تداوم ظهور پیامبران الهی تاکید داشت. حضرت باب اعلان فرمود که او دروازه است نمادین که عصر گذشته و عصر جدید رو به هم پیوند خواهد داد و هدف اصلی رسالتش آماده ساختن قلوب انسانها برای ظهور حضرت بهاءالله، همان پیامبر عظیمی است که همه ادیان الهی ظهورش را بشارت دادند، ظهوری که آرمانهای دیرینه عدالت، صلح و یگانگی نوع بشر را تحقق خواهد بخشید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در این فرخنده سال روز اظهار امر و یا اعلان رسالت حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهایی، پیام دوست امروز رو با برنامه دیگر از مجموعه چشمه خورشید آغاز می کنیم. در این برنامه با آرمان شکیب و استاد بهرام فرید همراه خواهیم بود.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و حضور شما رو در برنامه چشمه خورشید خوش آمد میگم. ما در این برنامه به همراه مهمان عزیزمون جناب استاد بهرام فرید به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله میپردازیم. اما پیش از این که خیر مقدم بگم به استاد عزیز، این مطلب رو اینجا ذکر بکنم که امروز روزی خاص هست برای بهایان عالم. در این روز حضرت باب در حضور جناب ملا حسین بشرویه ملقب به باب الباب اظهار امر یا بعثت کردن. من این روز و این مناسبت رو به همه اهل عالم تبریک میگم. با ما همراه باشید. جناب فرید، بسیار خوش اومدید به برنامه چشمه خورشید.
مرسی از شما و همینطور خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز هستم.
جناب فرید، ما در برنامه گذشته در مورد وقایع شیراز صحبت می‌کردیم. دورانی است که حضرت باب در حبس خانگی تشریف دارند و سید یحیی دارابی به حضور ایشون رسیده.
بله،
سوالاتی می‌پرسن ازشون، تقاضای تفاسیر مختلف می‌کنن ازشون و ما در برنامه گذشته آخرین تفسیری که از حضرت باب رو راجبش صحبت کردیم تفسیر سوره کوثر بود.
درست.
در همون دوران که سید یحیی دارابی هنوز در حضور حضرت باب قرار داره، چه اثر دیگه‌ای از قلم حضرت باب نازل میشه؟
در حقیقت ما در حوالی سال 1262 هجری قمری هستیم، یعنی سال سوم ظهور حضرت باب هست. ملاقات با یحیی دارابی باعث تغییرات بسیار عمده‌ای در جامعه بابی اون زمان شد، برای اینکه او مأمور بود که از طرف شاه بیاد و احوال باب رو بررسی بکنه و مآل او رو رقم بزنه.
بله.
از این جهت او از جهت محکمکاری به تعبیر ما میخواست که امر حضرت باب رو، قضیه باب رو به گونه ای درست بررسی بکنه، چون مسئله حیاتی بود. سوالی هم که از تفسیر سوره کوثر کرد در سلسله یک سری از سوالاتی بود که از حضرت باب داشت و این خطاست که فکر کنیم او در قصد آزمون حضرت باب رو در حقانیت داشت.
درست.
شاید اون اوائل این انگیزه اصلی برای او بود و نیت حقیقیش این بود که باب رو بیازمایه در این خصوص، اما بعدها وقتی که جلالت و جبروت حضرت باب رو دید و نوع آثار ایشون رو مطالعه کرد و خواند، فهمید که منبع دانش و حقیقتاً باب علم الهی است.
بله.
از این رو سوالات متعددی رو از حضرت باب کرد که جواب بسیاری از اونها رو هم گرفت. چند اثر از حضرت باب وجود داره که این احتمال هست که خطاب به یحیای دارابی یا وحید اکبر باشه.
چرا احتمال؟
برای اینکه بسیاری از محققان آثار حضرت باب این تصور رو دارن که ممکنه که این آثار صرفا بر اساس یک سائل نامعلوم نازل شده باشه. ولی ما در فحوای کلام میفهمیم که اشاراتی که در این آثار وجود داره به احتمال زیاد به ظن قوی مخاطب اصلی خود یحیی است. اگر موافق باشیم به یه چند تا از این آثار اشاره بکنیم. در مجموعه آثار حضرت باب سه تا اثر وجود داره که خیلی شبیه همان نام هاشون، مثلا رسالت الهائیه، تفسیر حرف ها، تفسیر ها، و یک اثر دیگه ای هست که در برخی از کتب بهائی و بابی میبینیم به اسم رساله الفین، یعنی دو الف، دو هزار.
بله.
وقتی به مضمون اینها مراجعه میکنیم متوجه میشیم که واقعا ما در حقیقت با سه تا اثر مختلف و مجزا از هم روبرو هستیم و این نام ها در واقع به علت عدم آشنایی نویسندگان با متن اثر، این نام ها به صورت مترادف گاهی اوقات هم متباین از هم به همدیگه اطلاق شدن.
یعنی نام هاشون هم متفاوت بوده اصلا یا نه نام همین بوده؟ در
نام ها همین هست. بله. ولی هر کسی خواسته که نوع این رو تخفیف بده، مثلا تفسیر حرف ها شاید همون تفسیر ها باشه که در برخی از نسخه های دیگه وجود داره. یه نکته جذابی که وجود داره در یکی از این آثار، مطلبی وجود داره که حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی به اون اشاره عجیبی کردن و اون این است که می‌فرمایند این متنی که الان زیارت می‌کنیم از حضرت بهاءالله است در کتاب معروف ایقان. می‌فرمایند همچنین در تفسیر ها تمنای شهادت خود را نمودند که دارن در وصف حضرت باب توضیح میدن.
بله.
بعد متنی رو نقل می‌کنن به این صورت که انی سمعت منادیان ینادی فی سری عفد احب الاشیا الیک فی سبیل الله کما فدل حسین علیه السلام و فی سبیلی الی آخر. ما میبینیم که حضرت بهاءالله این متن رو نقل از رساله تفسیرها فرمودن. از این رو چند نکته جذاب وجود داره، که خود حضرت بهاءالله اشراف کاملی به آثار حضرت باب داشتن، از طرف دیگه به یک اثر مشهوری از حضرت باب اشاره میکنن، تفسیر حرف ها یا تفسیر ها، و یک جمله هم که نقل میکنن جمله بسیار کلیدی است. ما در واقع این جمله معنای فارسی اون این میشه که من در عالم سر و باطن خودم دیدم یک شخصی منو ندا میزنه که خطاب میکنه که بهترین چیزهایی که نزد توست رو در راه خدا فدا کن، همونطور که حسین، یعنی حضرت حسین سیدالشهدا، در راه من این کارو کرد. خب نکته جذابش این است که این سال سوم ظهور همون جریانی که در سال اول و روز اظهار ام در 1260 رخ داده بود در قیوم الاسما که از باب فرموده بودن که نهایتا من باید فدا بشم. بله. اینجا هم داره تکرار میشه، یعنی اون مآل نهایی، عاقبت نهایی حضرت باب مثل این که همیشه مد نظر ایشون هست در همه مراحل، حتی در ماکو و چهر، یعنی ایشون میدونستن که نهایتا کار به کجا ختم میشه. از این رو حضرت بهاءالله این شأن حضرت باب رو با امام حسین مقایسه کردن.
بله.
این نکته بود که جدا از روند برنامه امروز ما باید گفته میشد.
بسیار ممنونم جناب فرید. اگر موافق باشین یه استراحت کوتاه بکنیم و دوباره برمیگردیم.
بله.
عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، پیش از استراحت در مورد سه اثر از حضرت باب صحبت کردید.
بله.
که اسمهاشون خیلی شبیه به هم هست و گاهی به جای هم استفاده میشن و اشتباه گرفته
درسته.
میشن. آیا زمان نزول این سه اثر هم نزدیک به همه یا اونها متفاوته؟
بله، این سه تا اثر واقعا هر سه در شیراز و اتفاقا بعد از ایمان سید یحیی نازل شدن. برای اینکه خود حضرت باب در یکی از آثارشون که در اصفهان نازل شده میفرمایند که غیر از جهت اختیار که جهت تجلی امرالله در رتبه خلق اول جهتی حکم نفرمودند، اگرچه در حقیقت ذکر این مسئله فیما بین حکما احکام مختلفه است، چنانچه در تفسیرها و رسائل دیگر استدلال ابطال بعضی ایشان شده. ما با مفهوم این جمله خب گسترده است و وسیع فعلا کاری نداریم، اما اون قسمتی که میفهمم قبلا توی رساله تفسیر ها گفته شده نشون میده که این اثر بعد قبل از اصفهان یعنی در شیراز نازل شده باشه و اینکه خود حضرت باب برای این رساله اهمیت بسیار زیادی قائل بودن که بهش استناد میکنن. بله. و محتوای تفسیر رساله تفسیر ها در حقیقت مضامین فلسفی و حکمی داشته، یعنی به نوعی الهیات بابی و شیخی رو مد نظر قرار داده بوده. از این جهت بله کاملا درسته و این تفسیر یقینا در شیراز نازل شده.
پرسشی که به وجود میاد اینه که چرا سه تا اثر نزدیک به هم در زمان نزدیک به هم و با اسمهای شبیه به هم باید نازل بشه؟
ما این رو میتونیم به صورت حضور سید یحیی حلش بکنیم، چون سید یحیی میدونسته که بعد جهت ماموریتش بالاخره از شیراز عازم تهران بشه.
بله.
و قبل از اینکه به تهران برسه بعد ابلاغ امر بکنه به پدرش، همونطور که برنامه‌های قبلی گفته شد، از این جهت فرصت اندکی بوده و این شبها که حضور حضرت باب میرسه مقتنم میدونسته این حضور رو و برای همینم دائما سوالات گوناگونی میکنه. مثلا یک اثر دیگری هم از حضرت باب وجود داره که ما بعداً بهش اشاره خواهیم کرد و اون شرح حدیث ابوالعبید مخصومی معروفه که این هم مخاطبش در واقع خود سید یحیی هست. باری باید عرض کنم که ما در حقیقت اینجا صحبت از سه تا اثر داریم.
بله.
یکی تفسیر ها که جزء اول بعد اسم بگذاریم که با این جمله شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی جعل طراز الواح الابدا طراز الالف القائم بین الحرفین، به این معنا که خدا رو سپاس میگذاریم از این جهت که خودش رو با الف بین دو حرف جهان رو زینت بخشیده.
بله.
و ما میدونیم این منظورشون از الف بین دو حرف همون خود کلمه باب هست. که باب از دو حرف ب، الف و ب تشکیل شده. این تفسیر یقیناً خطابش سید یحیی دارابیست. اما تفسیر رساله ها جزء دوم با این جمله شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی تقدس بقدس کینونیته عن عرفان اعلی مجردات لاهوت، به این مضمون که سپاس خدایی را که در نهایت تقدیس خودش رو مقدس از شناخت همه حتی بالاترین مراحل آفرینش یعنی لاهوت قرار داده. اما تفسیر ها که ما در بسیار از کتب تاریخی مشاهده میکنیم در حقیقت اسم اصلیش از نظر حضرت اعلی شرح دعای غیبت هست، یعنی اسم اصلی اثر اصلا تفسیر ها نیست بلکه شرح دعای غیبته که با این عنوان شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی شهد بذاته لذاته ان لا اله الا هو، یعنی خدا خودش گواهی میده که جز او کس دیگری نیست.
این اسم شرح دعای غیبت از کجا آمد؟ از
خود حضرت اعلی. بله بله، در خود اثر حضرت رب اعلی این عنوان وجود داره. و محققان اولیه و مورخان ابتدای امر نهضت بدی همین اسم رو بر اثر گذاشته بودن و این اثر هست که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان جمله از اون رو نقل کردن که ابتدا خدمت شما عرض شد. یعنی در واقع اسم اصلی اثر شرح دعای غیبته، اما در بین مردم و مخاطبین معروف به تفسیرها بوده.
بله. جناب فرید، اون جزء سومی که ذکر فرمودین که اسم اصلی شرح دعای غیبت هست،
بله،
حضرت بالا در کتاب ایقان از اون به نام تفسیرها یاد میکنن.
بله.
اما معلومه که پیش از این اسم عوض شده، یعنی شرح دعای غیبت تبدیل شده به تفسیرها.
بله بله.
چه اتفاقی میفته که این اثر نامش عوض میشه؟
در حقیقت اسم اثر در خود خط حضرت اعلی به اسم شرح دعای غیبت معروفه. اما چون در ضمن او مسائلی مربوط به حرف ها گفته شده، از این جهت خیلی از کسانی که این رو مطالعه می کردن فکر می کردن که در واقع این شرحی است بر های هویت خداوندی.
بله.
اسمی که روتین اسمی که در حقیقت بین خودشون مؤمنین اولیه متعارف بوده و به همدیگه شناسا می کردن همین تفسیر رساله ها یا تفسیر ها بوده. علی ای حال بعد گفت که این تفسیر جزء سوم که ما اسم میذاریم در حقیقت نامیست که باز ما گذاشتیم روی
بله.
رساله ها دو جزء بیشتر نداشته، یعنی جلد یک و دو که مربوط به تفسیر حرف ها بوده. چرا حالا ها رو انتخاب کردن؟ برای اینکه کسی که این سوالو کرده که یحیی باشه شروع اثرش با هو الله بوده. برست باب به این اثر به همین نکته اشاره میکنم، یعنی چون رساله تو با کلمه هو شروع شده و حرف اول اون ها محسوبه، پس من راجع به ها میخوام برای توی توضیحاتی بدم. حالا در این حال یه نکته ظریفی هم وجود داره و اون اینه که خود حرف ها به حروف ابجد
بله.
پنج و پنج به حروف ابجد باز کلمه باب رو هم
بله.
شامل میشه. پس در واقع این دو جزء، جزء یک و دو از رساله ها در حقیقت بیان مقامات خود حضرت باب و شونات علمی ایشون بوده.
بله.
یعنی میخواستن
بله.
نشون بدن که چرا باب مدینه علم الهی هستن.
از لحاظ محتوایی مخصوصا دو جزء اول چقدر شبیه هم و چقدر متفاوتن؟ آیا در دنباله هم اومدن یا اینکه نه اصلا مستقل میشه اونها رو در نظر گرفت؟
نه کاملا اونجور که خود حضرت باب توضیح دادن این اثر ادامه جزء یک محسوب میشه، یعنی در حقیقت میشه گفت از این سه عنوانی که ما در اختیار داریم
بله.
جزء اول و دومش در حقیقت مکمل همند، اما اون رساله سوم که شرح دعای غیبت باشه در حقیقت اصلا چیز دیگری است یا اثر دیگری است بعد محسوب بشه.
جناب فرید اشاره فرمودید که اون شرح حرفه های اون های هویت رو از باب در این دو رساله دو جزء اول مخصوصا انجام دادن.
بله.
یکی از حروف نام بها هم همین حرفه ها هست که در
درست.
وسط بین با و الف قرار گرفته.
بله.
آیا در این آثار اشاره میشه به نام بها؟
بله، هم از جهت ظاهری ما اشاراتی داریم، هم از جهت محتوایی، یعنی اینکه یه شخصیتی وجود داره که در واقع باب مقدمه زورو هست و ما در خود اثر میبینیم. این که خدا رو نمیتوان شناخت جز در لباس یک انسان کامل
بله.
باز این از نظر حضرت باب نمیتونه همه مظاهر زور باشه به نوعی، بلکه مشیت اولی است که در ما ظهور کرده و این بها باشه. اینو باز در خود اثر به گونه ما میبینیم. اما در این حال نکته بسیار مهمی که وجود داره، از نظر حضرت باب کلمه بها خودش میدانید و میشه تصور کرد که با مقدم بر ها هست.
بله.
یعنی اگر با رو رمز از باب بگیریم، بعد ابتدا ظهور حضرت باب مقدم بر ظهور حضرت بها که حقیقت حرف ها باشه. شاید اینطور بشه تعبیر کرد که حضرت باب داشتن به یه گونه به یحیی و مؤمنین اولیه میرسوندن که مبادا تصور بکنید که این ظهور قائم نهایی است، مهدی موعود قائم آل محمد، پایان راه نیست، بلکه خودش در این حال مقدمه است بر اون ظهور کلی الهی که ما در عرف شیعه به اسم قیام حسین میشناسیم.
بله.
و اینجا میبینیم که رجعت حسینی، یعنی نام حضرت بهاءالله که حسین علی هم بود، اینجا مد نظر قرار میگیره. به عبارت دیگه تفسیر ها وقتی آدم این رو متوجه میشه، آدم حدس میزنه که حضرت باب در واقع خودشون رو قربانی ظهور حضرت بهاءالله کردن، چنان که اونجا هم توی اون اثر حضرت بهاءالله به این نکته اشاره میکنن، یعنی در کتاب ایقان که خوندی که میفرمان من در رساله ها این جمله بود که یه کسی در باطن من داره صدا میکنه، ندا میکنه که بهترین چیزها رو فدا کن، همانطور که حسین فدا کرده بود. این شاید اینطور بگیم که حضرت باب خودشون رو هم از جهت ظهور، هم از جهت شخصیت و هم از جهت معال خودشون رو فدای ظهور حضرت بهاءالله کردن.
خیلی ممنونم از شما جناب فرید که این هفته هم وقتتون رو در اختیار ما در برنامه چشمه خورشید قرار دادید.
من هم خیلی خوشحال بودم که خدمت شما هستم و شنوندگان عزیز.
ممنونم. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما میتونید بخش های مختلف برنامه چشمه خورشید رو از پادکست پرژن بی ام اس گوش بدید. تا هفته ای آینده، خدا نگهدار.
برنامه رو با هم شنیدیم از مجموعه چشمه خورشید از رادیو پیام دوست که به مناسبت 200 سال روز تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی تهیه شده. جنبش بابی که در نیمه قرن 19 میلادی یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ عالم از سرزمین ایران برخاست، کلیه عصری عظیم و سرآغاز تمدنی نوین در تاریخ تکامل بشر بود که برای هزاران سال پیامبران، عارفان، شعرا و اندیشمندان تحقق اون رو وعده داده بودند. عصری که آرزوی تمامی قلوب مشتاق است و وعده های تمامی ادیان را برآورده می سازد. ۱۷۷ سال پیش در یک شامگاه بهاری، ملا حسین محقق و عالم جوانی که مدتی در جستجوی قائم موعود بود، حضرت باب رو در بیرون شهر شیراز ملاقات کرد که به استقبالش آمده بود. ملا حسین خاطره آن دیدار را این گونه نقل می کند: جوانی که در خارج شهر شیراز به خدمتش رسیدم، با نهایت محبت نسبت به من رفتار کرد و مرا به منزلش دعوت فرمود تا رنج سفر از من دور شود و از خستگی دمی بیاسایم. آن دو تمام طول شب را غرق در گفتگو بودند ملا حسین از اینکه تمام نشانه هایی را که در موعود جستجو می کرد در این مرد جوان نمایان می دید به شگفت آمده بود. سحرگاه روز بعد پیش از اینکه منزل را ترک کند، میزبانش وی را با این کلمات مورد خطاب قرار داد: شما اول کسی هستید که به من مؤمن شده اید. من باب الله هستم و باید 18 نفر به من مؤمن بشوند، به این معنی که ایمان آنها نتیجه تفحص و جستجوی خود آنها باشد، بدون اینکه کسی آنها را از اسم و رسم من آگاه کند باید مرا بشناسند و به من مؤمن شوند. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، برنامه های امروز این سال روز اظهار امر حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهایی رو با برنامه ورقی از خاطرات ادامه میدیم.
ورقی از خاطرات. شما میتونید بخش‌های مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق شب رمزآلود. جنس ورقی از خاطرات به گونه‌ای بوده که من همواره ترجیح دادم اون گوشه‌هایی رو در میان بگذارم که بالاخره واقعی برای تعریف کردن در اون بوده باشه. اما شاید بخش بزرگی از دفتر خاطرات من از جنس افکار بوده و پروازهای مرغ خیال. این شبی که دارم حرفش رو میزنم هم همش سرزدنهایی به گوشه تاریخ بود و نه حادثه‌ای در زندگی خودم. اون روزهایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا در خونه قرنطینه بودیم، برای مرور دوباره بر واژگان انگلیسی هر روز چند صفحه از تاریخ نبیل زرندی رو در انگلیسی میخوندم. بیشترها در نوجوانی تاریخ نبیل رو چند بار از سر تا آخر خونده بودم، اما همینطور که زمان میگذره تجربه های زندگی باعث میشه آدم بهتر بتونه انگیزه شخصیت های تاریخ رو فهم بکنه یا حتی سعی بکنه خودش رو بر جای اونها بگذاره. تاریخ نبیل از چند دهه قبل از اظهار امر حضرت باب آغاز می شد و بعد مفصلاً می پرداخت به وقایع دوران زندگانی حضرت باب تا چند سال پس از به شهادت رسیدن ایشون. این بار که این کتاب رو خوندم، مثل دفعه قبل اونقدر وجود من با اون درگیر شد که بارها و بارها توی دفترم به تفصیل درباره شخصیت‌های مختلف تاریخ دوران ظهور حضرت باب سطرها نوشتم. یکی از جالب‌ترین تکه‌های تاریخ نبیل برای من جریان دیدار جناب یحیی دارابی بود با حضرت باب. پدر او سید جعفر کشفی از بزرگترین علمای زمان بود. خود او از سوی محمدشاه نماینده شده بود تا ادعای باب رو تحقیق بکنه. دفعه اول که به حضور رسید، همچو حسی در دلش افتاد که این جوان بسیار نیک سیرتی هست، اما از علم و دانش بهره چندانی نداره. ولی دارابی به همون دیدار بسنده نکرد. چندین بار دیگه هم به حضور رسید. بعدتر حسشون بود که دانش و فضل این جوان به پایه دانش و فضل خود او و سایر علمای بزرگ است. به خاطر اون خوش‌ذاتی که در او میدید احترامی برای او قائل بود. ولی تنها زمانی که در وجود او شکوه و شگفتی‌های میعاد رو دید و در او جلوه پروردگار رو به مشاهده نشست، در مواجهه‌های آخری بود که با حضرت باب داشت. اینکه جزئیات اون دیدارها چه بود و اثری که از قلم حضرت باب برای اون نازل شد چه در خودش داشت در دفتر من به تفصیل نوشته نشده، ولی اون شبها از یک چیز زیاد می نوشتم درباره یحیی دارابی که بعدها به وحید شناخته شد. اینکه راستی اگر این مرد به همون مرتبه اول دیدار بسنده می کرد، آیا نه این بود که بخش بزرگی از تاریخ این امر به گونه دیگری رقم می‌خورد؟ البته حتی در اون صورت هم در صداقت و خلوص وحید نمی‌شد تردید کرد. حتما توی دفترم اینطور می دیدم که همین امروز هم بسیاری افراد همچنان حسشون نسبت به ظهور الهی همون حسی هست که وحید دارابی در دوران اول مواجهش با حضرت باب در دل داشت. چه بسا برای یکی زمان بیشتری میبره تا اون شگفتی ها که وحید در طول احتمالاً چند ماه به چشم سر و سر رؤیت کرده بود رو به مشاهده بنشینه. در خیال پردازی های من توی دفترم درباره آغاز این ظهور خیلی کمتر مطلبی به چشم میخوره. هرچه به آغاز ظهور نزدیکتر میشه برای من همه چیز رمزآلودتر بوده. دلیلش زیاد پیچیده نیست. ملا حسین بشرویه‌ای بعد از صعود استادش که او رو با نشانه های ظهور آشنا کرده بود قدم در میدان طلب گذاشت. در شلوغی شهر شیراز شخصی به اون نزدیک شد و او رو دعوت کرد تا برای زدودن گرد سفر به همراه او به خونش بره. من اینجور وقتا طبق عادت تلاشمون بوده که خودم رو تا اونجا که میشه به جای این شخص بگذارم در مسیر تاریخ. میزبان اونقدر نسبت به او با خضوع برخورد میکنه که خودش برای او چای میریزه و تعارف میکنه و بعد گفتگو پیرامون نشانه های ظهور در میرسه و دست آخر در میون گذاشتن این سخن با ملا حسین بشرویه‌ای که او همون محبوبی هست که او در جستجوش راهی سفر به همه دیارها شده. من همین امروز وقتی بخش آغازین کتاب قیوم الاسما که همون شب نازل شد رو میخونم از لحن بد و گیرای اون لذتی میبرم، اما واقعا نمیدونم اگر من به جای ملا حسین بودم و تنها چیزی که بنا بود دل من رو در گروه محبوب ببنده همون یک چند صفحه بود چگونه برخوردی میتونستم داشته باشم. چندین سال بعد دشواری بسیار کمتر بود. آثار بسیار زیادی از قلم حضرت باب نازل شده بود و واقعا مجموعه اونها اونچنان قدرتی داشت که میتونست دل من رو به آسودگی نرم بکنه. بخشایی از کتاب بیان فارسی، رساله نبوت خاصه خطاب به منوچهرخان معتمدالدوله و یکی دو تا از آثار اون حضرت در حل برخی مشکلات برای من سهل کافی بود تا بوی محبوب رو از اون نوشتجات استشمام بکنم. اما اون زمانی که ملا حسین با حضرت باب دیدار داشت، تصور خودم این هست که برای من دشوار می بود در همون دیدار اول پذیرای پیام حضرت باب بشم. در بهترین حالت من اونطوری معامله می کردم که دو سال بعد وحید دارابی معامله کرد. اینکه چندین و چند بار گفتگو و صحبت را ادامه بدم تا هر بار گوشه ای از شگفتی های ظهور بر من واضح بشه. همین هم هست که من هرگز در دفترم نتونستم بیش از یک دو سطر بنویسم درباره اون اولین شبی که آغازگر ظهور عظیم حضرت باب شده بود. شبی که ملا حسین بشرویه‌ای دعوت حضرت باب رو لبیک گفت. کلن من هرگز نتونستم به درستی فهم بکنم ایمان اولین شخص یا اشخاصی رو که به ظهور پیامبران الهی ایمان می آوردن. مسیح خطاب پتروس و دیگری که ماهیگیر بودن گفت به دنبال من بیایید و من از شما صیاد انسان می سازم. اینکه پتروس در اون لحظه در مسیح چه دید و از ظهور مسیح چه بر او پدیدار شده بود که ایمان آورد برای من همیشه به صورت سوال باقی مونده. درباره ملا حسین هم همین هست. انس من با بخش آغازین کتاب قیوم الاسما برقرار مونده، اما اینکه ملا حسین چه دید در اون شب که این چنین دل در گروه مهر حضرت باب گذاشت، این همواره برای من سهل به نحو بسیار شیرینی در یک حاله ای از راز خواهد موند. سهیل کمالی، شنبه سوم خرداد ماه.
در شب پایانی روز خدا، عابد و معبود و آوای دعا، عاشقانه عاشقان در جستجو، از سر شب تا سحر در گفتگو. صاحب منزل زماندار زمان، پرده بر می دارد از سر نهان، طالب از خمر وصال روی یار، بی محابا نیم شب دیوانه وار، بر لبش فریاد آمد آمد است، چهره بر بیداری دل شاهد است. در وجودش شوق دیدار حبیب، آتشی افکنده بی صبر و شکیب، در وجودش شوق دیدار حبیب، آتشی افکنده بی صبر و شکیب. عزم مسجد می کند زان بیت نور، تا ببخشد مژده یوم و ظهور، اذن رفتن را نمی یابد زباب، در پریشان حالی و زان استراب، لب فرو می بندد از سر نهان، تا بیابند عاشقان خود سر جان. بوی گل پر می کند شهر و دیار، در به در یاران پی در سوی یار. بوی گل پر می کند شهر و دیار، در به در یاران پی در سوی یار. باب گلشن باز و بلبل در نوا، نغمه ها می پیچدن در کوچه ها، فضل یزدانی نصیب عاشقان، مژده ای دارد برای بندگان، چون خدا آن گنج پنهان را عیان، جوهرش بخشی در سفر بیان، عاشقی در خواب و یاری در حضور، فضل حق همواره بر طالب مرور، چون که کامل شد حبیبان وفا، طلعت اعلا پدیدار از خفا.
و در این دقایق پایانی برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست، اطلاعات راه‌های تماس رو در اختیار شما بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول فنی، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز، و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست، مجدداً سال روز اظهار امر حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهایی رو به بهایان جهان تبریک می‌گیم و همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پایدار و پیروز باشید.